జగన్ గొడ్డీ బగై గులాగారే మాషినా స్వరే లొడ్డే కల్బరి షగన్ గొడ్డీ బగై గులాబ్యారే Egipton neshton gamana gwai goston bagai gulabyare daste egipton neshton gamana gwai goston ni bagai gulabyare bagai golat nishta mati belontane prosta mi bagai gulabyare bagai golat nishta mati belontane mushta mi شبت تاری نشتون عرضه گو خدا گشتون شای غمال من پرشتون دی باگه گلا بیاره یک شبت تاری نشتون عرضه گو خدا گشتون من شدی غمال پرشتون دی باگه گلا بیاره kapot chai adkan ke man dyai ni bagai gulabyare lodit ni kapot chai adkan ti pada dyai ni bagai gulabyare darin man ke lage shata po jan tanaka wapta ni bagai gulabyare darin man ke lage shata po jan tanaka wapta man gano
ثروتمند واقعی چیزایی را جمع میکنه که با خرج کردن از مقدار اونا کم نمیشه بلکه بیشتر هم میشه، مثل مهربانی، سخاوت، لبخند، اخلاق خوب و انسانیت. آرزو میکنم که شما هم جزو ثروتمندترین آدمهای روی زمین باشین. روزتان به خوبی و خوشی و تا فردا، خدا نگهدار. تعمیر، ساختمان.
زیاف زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. تاپه. نامه را بردم و تاپه کردم. در این جمله ما کلمه تاپه را داریم. براستی ریشه این کلمه چیست؟ انگلیسی است؟ عربی است؟ نه، هیچ کدام نیست. این کلمه در اصل ریشه ترکی دارد و از خانواده های زبان های ترکی وارد فارسی شده است. ما در فارسی کلمات ترکی بسیاری داریم، مثل اتاق، خرمه، قشلاق و بعضی از اینها چنان در فارسی جایگزین شده است که ما آنها را فارسی شده تلقی میکنیم. ولی بعضی کلمات هم بودند که مدتی رواج داشتند و بعد از رواج افتادند، مثل تمغا به معنی مهر. کلمه تمغا را ما حتی در شعر بیدل هم داریم. میگوید چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد، تمغای قبول از اثر ساد تو دارم. این کلمه تاپه هم با مرور زمان از همین تمغا با وجود آمده است و در واقع شکل تغییر یافته آن است. حالا ما همانطور که کلمه تمغا را از زبان خود به کنار نهاده ایم، می توانیم به جای تاپه هم کلمه مهر را به کار ببریم تا نزدیکی بیشتری با زبان فارسی داشته باشد. حالا نکته جالب این است که کلمه مهر در عربی هم رایج است، ولی این عربی نیست، برعکس از کلماتی است که از فارسی به عربی رفته است. در عربی ما حتی ممهور هم داریم بر وزن مفعول، یعنی مهر شده. حالا وقتی ما کلمه زیبا و کهن مثل مهر داریم که حتی عربی هم از آن وام گرفته است، چرا کلمه تاپه را به جای آن به کار ببریم؟ درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه رو.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. طرح 21 ماده ترامپ تلاشی برای نجات رژیم صهیونیستی از شکست در جنگ غزه، عنوان نگاه روز. جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جنبش انصارالله یمن طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای غزه را تلاشی برای نجات رژیم صهیونیستی از شکست در جنگ غزه می‌دانند. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که بیانیه کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستورالعمل ادامه اشغالگری است. دبیر کل جهاد اسلامی افزود رژیم اسرائیل از طریق آمریکا تلاش می کند آنچه در جنگ نتوانست به دست آورد را محقق کند و بنابراین اعلام این طرح آمریکایی صهیونیستی را دستورالعملی برای انفجار منطقه تلقی می کند. محمد الفرح از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن نیز طرح جدید ترامپ برای آتش بس در غزه را ناعادلانه و غیر قابل اجرا دانست و تاکید کرد هدف از این طرح منزوی کردن حماس و مهار خشم عمومی جهانی ضد رژیم اشغالگر بوده و هیچ سازوکار اجرایی ندارد. باید گفت طرح 21 ماده ترامپ برای غزه از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و گروه‌های مقاومت فلسطینی تلاشی برای نجات رژیم صهیونیستی از شکست نظامی سیاسی در جنگ غزه تلقی می شود. زیرا رژیم صهیونیستی در جنگ غزه نتوانست به اهداف نظامی خود مانند نابودی کامل زیرساخت‌های مقاومت، آزادسازی اسرای صهیونیست یا بازگرداندن امنیت به شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه دست یابد. طرح ترامپ با محوریت خلع سلاح حماس و واگذاری غزه به نهادهای بین المللی در واقع تلاش برای تحقق همان اهداف از مسیر سیاسی است. اما در خصوص طرح جدید آمریکا برای غزه، عماد نجار کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا میگوید این طرح در ادامه طرح‌های شکست خورده قبلی غرب و رژیم صهیونیستی ارائه شده تا با نقاب زیبای برسمیت شناختن کشوری مستقل برای فلسطینیان مسیر کوچ اجباری و تصرف نهایی غزه را هموار کند. و ای با اشاره به نقش تونی بلر و طراحان این طرح افزود:
تونی بلر یا هر فرد دیگری، چه ترامپ چه تونی بلر و هر کدوم از این کسانی که در حوزه سیاست حضور داشتند، رزومه و کارنامه اونها بسیار مشخصه. اونها در دوره ریاست خودشون کارنامه سیاهی رو از خودشون بر جای گذاشتن و هیچ اقدامی رو نکردن و در راستای این طرح تونی بلر دارن طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی رو پیش میبرن. طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی یک توطئه است، یعنی تنها خاصیتی که برای فلسطینی ها نداره کشور تأیید کشور مستقل فلسطینیه، که این موضوع رو بارها بسیاری از کشورهایی که همین الان دارن این موضوع رو به رسمیت میشناسن و مطرح میکنن، در رسانه ها داره بولد میشه، این موضوع رو قبلا هم اعلام کردن، اما نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. کشور مستقل فلسطینی که هیچ ارتباطی با بیرون نداره و تمام اون در محاصره رژیم صهیونیستی، کشور مستقل فلسطینی که توان تبادل به صورت رفت و برگشت وجود نداره، از لحاظ اقتصادی در محاصره است، از لحاظ کشاورزی تنها ارتباطی که داره با سرزمین‌های اشغالی ورود و خروجش توسط گیت‌های متعدد در درون این کشور مستقل فلسطینی، البته به اصطلاح داره رژیم صهیونیستی در درون اون هم شهرک‌سازی می‌کنه و از این قبیل موارد، هیچ فایده‌ای برای فلسطینی‌ها نداره و تنها موضوعی که برای فلسطینی‌ها باقی می‌مونه فریب خوردنه که اونها طی این چندین سال، نزدیک به 80 سال متوجه شدن غرب یا رژیم صهیونیستی یا حتی برخی از حکام عربی هیچ اقدام واقعی و عملی رو برای اونها انجام نخواهند داد و فقط روندیه که اونها رو وادار میکنه یا به پذیرش رژیم صهیونیستی یا به کوچ اجباری. و این پروژه ها از جمله پروژه ترامپ، از جمله پروژه های به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی، پروژه تونی بلر، این گونه پروژه ها تنها نتیجه‌ای که برای فلسطین در بر خواهد داشت تصرف بقیه سرزمین فلسطینه و تنها راهکار ایستادگی و مقاومته که اون انتخاب مردم فلسطین شده و الان طی این دو سال جانانه در برابر این همه جنایات ایستادن، مقاومت کردن و حاضر نیستن ذره‌ای از خاک غزه رو به رژیم صهیونیستی بدن.
این تر خواستار خلع‌سلاح کامل گروه‌های مقاومت فلسطینی و حذف آنها از اداره غزه است که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی و آمریکا در پی حذف بازیگران اصلی میدان نبرد هستند بدون آنکه در میدان جنگ موفق به این کار شده باشند. در این تر تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس به عنوان مدیر موقت غزه حضور خواهد داشت و بر نهادی به نام اداره انتقال بین المللی غزه نظارت خواهد داشت. پیشنهاد تشکیل اداره انتقال بین المللی غزه با مدیریت تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس که سابقه رابطه نزدیک با رژیم صهیونیستی و آمریکا را دارد نشان دهنده تلاش برای کنترل غزه از طریق ساختارهای بین المللی وابسته به غرب است. این اقدام به نوعی دور زدن اراده مردم فلسطین و مقاومت است. پیشنهاد جابجایی ساکنان غزه به کشورهای دیگر مانند اردن و مصر نیز از سوی گروه‌های مقاومت به عنوان پاکسازی قومی و اخراج اجباری تعبیر شده است. طرح فاقد زمانبندی مشخص برای خروج ارتش رژیم صهیونیستی از مناطق اشغال شده در غزه است. این موضوع باعث شده که گروه‌های مقاومت آن را صرفاً یک مانور سیاسی برای کاهش فشارهای بین المللی بر رژیم صهیونیستی بدانند. از دید گروه‌های مقاومت طرح ترامپ نه تنها راه حلی برای بحران نیست بلکه تلاشی برای نجات رژیم صهیونیستی از شکست در جنگ غزه و تحمیل اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مردم فلسطین است. این طرح به جای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی این روند را تداوم خواهد بخشید. طرح 21 ماده ترامپ برای غزه از دیدگاه گروه‌های مقاومت فلسطینی و بسیاری از تحلیلگران تضمین کننده حقوق مشروع ملت فلسطین نیست، زیرا در ساختار، محتوا و اهداف خود به خواسته های تاریخی، انسانی و مشروع فلسطینی ها بی توجهی شده است و بیشتر منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا را مد نظر دارد. طرح ترامپ بدون مشارکت واقعی فلسطینی ها تدوین شده و هیچ مکانیسمی برای اخذ نظر مردم غزه یا کرانه باختری در آن وجود ندارد. این نقض آشکار اصل بنیادین حقوق بین الملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملت هاست. تر خواستار خلع کامل سلاح گروه های مقاومت است. اما هیچ تضمینی برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی، توقف شهرکسازی یا بازگشت آوارگان فلسطینی ارائه نمی دهد. این تر مقاومت فلسطینی را از ابزار دفاعی محروم می کند بدون آنکه امنیت یا استقلالی برای فلسطینی ها فراهم کند. طرح ترامپ بیشتر به عنوان ابزاری برای نجات رژیم صهیونیستی از شکست در جنگ غزه و تحمیل نظم جدیدی بر اساس منافع آمریکا و صهیونیست‌ها در منطقه است و راه حلی عادلانه برای بحران فلسطین ارائه نمی‌کند. خب شنونده‌های گرامی و هرجمند، تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. با ادامه موضوع زندگی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با شما همراه هستیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان، در برنامه قبل به این موضوع پرداختیم که اعتقاد به ظهور مهدی موعود بخشی از باورهای مسلمانان را تشکیل میده. با آنکه در برخی از جزئیات مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و وقایع زمان ظهور آن حضرت اختلاف نظرهایی بین مسلمانان وجود داره، از منظر تمامی مذاهب اسلامی ظهور چنین شخصیتی در آخر الزمان پذیرفته شده است. لذا این عقیده به مذهب تشیع اختصاص ندارد. همچنین در برنامه گذشته گفتیم با آنکه عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنی بر این باورند که مهدی از نسل پیامبر است، به عقیده بسیاری از اهل سنت او هنوز متولد نشده و تولد او در آخر الزمان خواهد بود. با این حال عده‌ای از بزرگان اهل سنت چنین اعتقاد دارند که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از نسل امام حسین علیه السلام هست. ایشان تولد یافته و در غیبت به سر می‌برد. با مراجعه به منابع روایی و دیدگاه‌های دانشمندان اهل سنت در می‌یابیم که عالمان مذاهب اصلی اهل سنت یعنی شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی مسئله ظهور حضرت مهدی را از جمله اعتقادات اسلامی برشمردند. احمد ابن حنبل، رئیس فرقه حنبلی که یکی از گسترده ترین جوامع حدیثی اهل سنت را گرد آورده، احادیث متعددی را درباره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نقل کرده. یکی از محققان حوزه علمیه قم احادیث مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را در کتابی با نام احادیث المهدی علیه السلام من مسند احمد ابن حنبل، یعنی احادیث مربوط به حضرت مهدی از مسند احمد ابن حنبل، به چاپ رسانده. در این کتاب 136 حدیث از مسند احمد ابن حنبل استخراج و در چند بخش تنظیم شده که در بردارنده موضوعات مختلفی درباره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است. ظهور آن حضرت و نشانه های آن، وضعیت عصر ظهور و دیگر موضوعات مربوط به آن حضرت در این احادیث توضیح داده شده است. ابن سباق مالکی نیز کتابی با نام الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه نگاشته. او انگیزه خود را از تألیف این کتاب بیان شرح حال و مقامات ائمه 12 گانه ذکر کرده. وی در فصل 12 این کتاب به شرح حال و خصوصیات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پرداخته.
وی در این فصل مباحث مختلف و احادیث گوناگونی را درباره امام مهدی آورده و به وعده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ظهور آن حضرت اشاره کرده. مولوی خلیل افرا، عالم و پژوهشگر اهل سنت:
منکرین امام مهدی یک عده بسیار کم و قلیلی هستند که ما با استناد به آیات قرآن و احادیث رسول الله کل اقوال اونها را رد میکنیم. عده شبهه ایجاد میکنند درباره امام مهدی، میگویند این چیزی است، بدعتی که شیعه در آورده. خیر، شیعه در آورده، صحابه روایت کردند، صحابه رسول الله روایت کردن درباره امام مهدی. بیش از 35 من بررسی کردم، عبدالمحسن العباد کل اسم صحابه نوشته که امام مهدی درباره امام مهدی روایت کردن. این خود ابن تیمیه تأکید کرده که ما یحتج من الاحادیث عن المهدی رواه الامام الترمذی ابن ماجه والنسائی. اینها دیگه بالاتر از ابن یعنی داختر از ابن تیمیه هستن. ابن تیمیه حرانی دمشقی میگه مهدی هست، امام مهدی وجود داره، باید زمین بعد از ظلم و ستم و اجحاف و جور پر از عدل و داد گردد. در احناف آبری برزنجی، در حنابله حنبلی سفارینی، همه اینها کتاب دارن تألیف کردن امام مهدی. بن باز میگوید امام مهدی هست، بن عثیمین میگوید امام مهدی هست، وجود دارد. سید سابق صاحب کتاب فقه سنه میفرماید که امام مهدی وجود دارد. شیخ محمود شلتوت امام مهدی هست. پس کی دیگه مونده که نیست؟ ابن خلدون یا دیگران که میگوین امام مهدی وجود ندارد، شبهه ایجاد میکند، یک تاریخ نویس هستن. اینا تاریخ دان هستن، اینا تحقیق ندارن درباره حدیث. حدیث محقق میخواهد. بعضی از احادیث ضعیف است. ما نمیتونیم بگیم هر چیزی که دیدیم حدیث. پس برای همین ما اهل سنت با اعتقاد راسخ و ایمان قطعی و جازم میگوییم امام مهدی وجود دارد، با برادران و اهل تشیع مشترک هستیم.
ابن حجر هیتمی، عالم و مؤلف اهل سنت که پیرو مذهب شافعی است، درباره ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجش شریف چنین میگه: او هنگام رحلت پدر 5 سال داشت، ولی خدا به او حکمت عطا کرد و قائم منتظر نامیده شده است. با این مطلب روشن میشه که تولد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نزد ابن حجر از امور مسلم بوده. ابن اسیر مورخ نامی اهل سنت نیز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را حتمی دانسته و با ذکر اینکه پدرش امام حسن عسکری علیه السلام است، ایشان را از امامان 12 گانه شیعیان دانسته و امام منتظر مینامد. محی‌الدین ابن عربی، عارف و نویسنده سرشناس اهل اندلس، درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میگوید: بدانید که ناچار مهدی خروج خواهد کرد. او خارج نمی شود تا آن هنگام که زمین پر از ظلم و جور شده باشد. پس مهدی آن را پر از عدل و داد می کند. او از عترت پیامبر و از فرزندان فاطمه است. در سیره و اخلاق شبیه پیامبر است، هم نام رسول خداست. خداوند کار او را در یک شب اصلاح می کند. پیروزی پیش و پیش او در حرکت است. از روش و سنت رسول خدا پیروی می کند. خطا و اشتباه ندارد و فرشته ای او را تأیید می نماید. با توجه به این قرائن روشن میشه که مسئله مهدویت و اعتقاد به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جزء عقاید ثابت اهل سنت است، چرا که احادیث مربوط به ظهور آن حضرت در منابع حدیثی آنها در حد تواتر است. موضوعی که در اینجا جلب نظر میکنه این هست که اوصاف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در منابع اهل سنت در کلیات با اوصاف ذکر شده در کتاب‌ها و متون شیعیان تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد. دوستان، نکته مهم آن که کثرت روایات نقل شده از پیامبر در مورد حضرت مهدی موجب شده که عده‌ای از دانشمندان و بزرگان اهل سنت کتاب‌های جداگانه و مستقلی در مورد امام زمان برشته تحریر درآورند. شیخ محمد ایروانی در کتاب الامام المهدی می نویسد: اهل سنت با گردآوری روایات مربوط به امام مهدی و اینکه در آخر الزمان شخصی به اسم مهدی ظهور خواهد کرد، کتاب‌های متعددی نوشتند و طوری که میتوان گفت اهل سنت بیش از 30 کتاب در این باره به نگارش درآوردند. از جمله این کتاب‌ها کتاب المهدی نوشته ابی داوود، علامات المهدی نوشته جلال الدین سیوطی، مناقب المهدی نوشته حافظ ابو نعیم اصفهانی و غیره هستند. عزیزان، گرچه قرنها از زمان غیبت امام زمان میگذره، اما هیچگاه نور امید در دلها خاموش نشده. همه چشم انتظار طلوع خورشید تابناک عدالت هستند تا بر جهان نور بیفشانه، تیرگی ها را بزدایه و بندهای بردگی و اسارت را از گردن بگشاید. با این حال انتظار برای آمدن منجی هرگز بدان معنا نیست که تا زمان ظهور او دست روی دست گذاشته و هیچ اقدامی بر اصلاح امور بشر و مقابله با ظلم و تبعیض انجام ندهیم. انقلاب جهانی حضرت مهدی به میوهی شباهت داره که برای رسیدن و کامل شدن باید مراحل را طی کنه. میوه در زمان معینی آماده چیدن میشه. موعود جهانی نیز در شرایطی که جهان برای حضور او آمادگی پیدا کنه به خواست و اراده خداوند از پس پرده ظاهر میشه. لذا زمان باید به پیش بره و افکار متحول شوند تا جهانیان آماده پذیرش آن منجی عدالت گستر شوند. انشاءالله در برنامه بعد این بحث را پی میگیریم. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود. الاجل مولا مولا
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد، چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد، هرچه گفتم یبنتاها يا ابن ياسين يا ابن أحمد الأجل يا ابن علي المرتضى مهين يوما الأجل مولى مولى
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
حال منی بزن نگات کنم درو دروی عالمه، هرچی صدات کنم درو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. حال منی دوچارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلی ها نمیشه سر، عشقو نمیشه یه هو عریش زد، نمیشه زد. اگه دلت بیشم آرومه نرو، لکه تو خیابون رو پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. یه جای دور یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا بی بود. حال منی بزن نگات کنم درو دروی عالمه، هرچی صدات کنم درو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. حال منی دوچارشم و چارمه، نمیدونه ستمش برام یه عالمه نمیدونه به چرا ازش سوالمه نمیدونه منو تو زنم ادامه داری میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز ببین مانته این نسم نسته تره داریم خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم من یه اصلم این بالو سرد دلم تو رفتی و کردی تو برفا بلم زلال بودم با تو ولی پارو دلم گذاشتی چی میدونی در بار دلم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری و از برنامه زربان در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با درد قفسه سینه یا قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی و عروقی صحبت بکنیم. اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر سب ناطقی در مورد خصوصیات و ویژگی های دردهای قلبی صحبت کردن و گفتن که دردهای قفسه سینی که موقع فعالیت و راه رفتن و دویدن و از زینه ها و پله ها بالا رفتن به وجود بیاید و دردهایی که همراه با احساس سنگینی روی قفسه سینه است یا همراه با تنگی نفس است یا با تعریق و عرق کردن و حالت تهوع و دلبدی همراه باشه، اینجا باید شک به دردهای قلبی شود و حتما باید پیگیری های لازم صورت بگیره. با فاکتورها و عوامل خطر هم اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. امروز امیدواریم که ما را در این بحث همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین که در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخواییم بپرسم که در رابطه با توضیحاتی که شما راجع به خصوصیات درد قلبی دادین و به دردهای غیر مهم قفسه صدری و سینه هم اشاره شد، حالا اگه یک نفر در طول روز فشار خونش تغییر بکنه 11، 13، 14 یا 130، 140، 150 شوه، ضربان قلبش هم تغییراتی را داشته باشه و یک دردی هم در قفسه سینه خود نه در طرف چپ بلکه در طرف راست قفسه سینه قسمت قبرغه ها و دنده ها داشته باشه، این میتونه درد قلبی باشه؟
بله، متغیر بودن فشار خون که خب بیست طبیعیه، ما خیلی نگران بالا پایین شدن فشار خون نیستیم. در واقع ما تعریفی که از فشار خون داریم، چون فشار خون میدونید دو تا مؤلفه داره دیگه، یه فشار خون بالاتر میده پایین تر یا اصطلاحا سیستولیک و دیاستولیک. در واقع اون عدد بالاتر اگه بالای 140 باشه، پایینی بالای 90 بیاد، بالاتر از 90 قرار بگیره، رو ما دیگه تعریفمون براش برای تعریف فشار خونه.
بله.
عرضم این هستش که فشار خون که موقع 110، موقع 120، موقع 130، موقع 140، یعنی 11 12 13 14 این ایرادی نداره، طبیعیه. ضربان قلب هم همینطوره، یعنی اصلا فیزیولوژی بدن به این ترتیب. ما وقتی فعالیت میکنیم، وقتی هرس میخوریم، اعصابمون خرد میشه، یا یک میگم فعالیت بدنی انجام میدیم، لازم هست که فشار خون ما افزایش پیدا کنه. اگه فشار خون افزایش پیدا نکنه، یک علامت سوالی هست که باید بهش بررسی کرد پرداخت، که حالا جز موضوع بحث ما نیست. گفت طرف راست سینه هم زیرش گاهی درد میگیره. عرض کردم اگه این دردها دردهایی نیست که با فعالیت تشدید بشه، اگه دردها دردهایی مثلا خیلی کوتاه در حد چند ثانیه هست، اینها خیلی حائز اهمیت نیستن.
دکتر صاحب، نقطه دیگه ای که با سابقه فامیلی و خانوادگی ناراحتی قلبی و سکته و فشار خون در خانواده و فامیل و بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و خواهر و برادر اشاره شد به عنوان یک عامل خطر. حالا اگه یک نفر پدر و مادر و برادرش مثلا مشکل قلبی داشته اما خودش فعلا مشکلی نداره، ورزش و سپورت هم میکنه، کدام مشکل را در زندگی و سلامت خود نداره، آیا ای باز هم پیگیری های را لازم داره، بررسی های را لازم داره که باید انجام بده به خاطر مشکلات خانوادگیش؟
ببینید، سابقه فامیلی مثبت، من همیشه به گاهی میگم به بعضی زمین ارث میده، خونه ارث میرسه، که به بعضی هم بیماری ارث میرسه، اینو باید ما دیگه بپذیریم. بنابراین وقتی که توی خانواده شما اینقدر، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و همه درگیری داشتن، چه بسا که شما هم رگهای قلبتون درگیر باشه، اما صرف داشتن سابقه فامیلی مثبت دلیل بر این نیستش که الا و لابد شما عروق قلبتون درگیر باشه. ولی یک زنگ هشدار هست، چنانچه سینه‌تون درد گرفت، یک مقدار جدی‌تر بهش بپردازید، مقدار جدی‌تر بگیریدش و سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید و همین مسائل رو به ایشون هم بفرمایید. وقتی که به پزشکتون بگید که من سابقه فامیلی به شدت مثبت دارم، طبیعتاً ایشون یک مقدار با وسواس بیشتر و با دقت بیشتر شما رو بررسی میکنه، احتمالاً تست ورزش اگه نتونید بدوید، اسکن هسته‌ای قلب یا استرس اکو ازتون در براتون نسخه خواهد کرد که انجام بشه و بررسی بشه. ولی چنانچه علامتی ندارید، دردی ندارید، تنگ نفس فعالیتی ندارید، درد سینه فعالیتی ندارید، نیاز به اقدام خاصی نیست.
بله.
در مورد آسپرین هم، آسپرین رو مکرر در به اصطلاح راهنماهای بالینی که حالا هر چند سال یک بار منتشر میشه توسط مجامع علمی دنیا، خب این نظرات متفاوته. قبلا نظر بر این بود که بله، مثلا از یک سنی بیشتر، به خصوص افرادی که ریس فاکتورهایی دارند، حالا نمیخوایم وارد ریز و جزئیاتش بشیم، مصرف بکنن. بعدن دیدن که نه، چون باعث ایجاد خونریزی معده میتونه بشه، لذا گفتن که نه، ضررش بیشتر از فایدهشه و گفتن که نه دیگه، حالا آسپرین جزء دیگه دستورات روتین و معمول ما نخواهد بود برای اینکه بیمار هر سنی بخوره. ولی خب افرادی که احیانا دیابتیک هستن، دیابت قند دارن، توصیه میکنیم از یک سنی مثلا 50 سال بعد رو مصرف بکنن آسپرین رو.
بله.
حالا اینا چیزایی که حالا کتابی بخوایم صحبت کنیم، داره تجربه من اینو میگه که شما اگر این که یک ریس فاکتور هم حتی اگر دارید، به خصوص شما که سابقه فامیلی مثبت شدیدی دارید تو خانواده، اگه بخواید آسپرین بخورید، چیزی رو از دست نمیدید، ضرری نمیکنید، چه بسا که منافعی هم برای شما داشته باشه.
یکی هم دکتر صاحب به مسئله ارث و سابقه فامیلی و خانوادگی مثبت اشاره شد. این منشأ ارثی تا کجا میره؟ یعنی شامل خاله و عمه و ماما یا دایی، کاکا یا عمو و پسر خاله و پسر کاکا و این چیزها میتونه شوه؟
نه، ببینید، سابقه فامیلی مثبت رو ما معمولاً، اولا که خب سن، گفتیم که سن توی بیماری های قلبی دخیله، یعنی این که فرض بفرمایید که بنده یک پدری دارم که در سن 85 سالگی سکته قلبی کرده، خب نه دیگه، این برای ما خیلی حائز اهمیت نیست. آقایونو بالای 55، خانم های پدر و مادر، والدین و اطرافیانی که اگر جنس مؤنث باشن تا 65، مذکر باشن تا 55 رو ریس فاکتور در نظر میگیریم. ولی فامیل های درجه یک، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر.
بله.
البته مطالعه جدیدی که تو همین مرکز قلب تهران خودمون انجام شد نشون داد که فامیل های یه درجه اونورتر مثل عمو، عمه، خاله، دایی، اینها هم ابتلاشون به بیماری های عروق کرونر میتونه ریسک ایجاد بیماری های عروق قلب رو در فرد افزایش بده. یعنی برای اونها هم الان دیگه ما یک وزنی قائل هستیم، هرچند وزن کمتر.
خب دکتر صاحب ناطقی، با توجه به خصوصیات دردهای قلبی که گفتین، حالا اگر یک دردی در قفسه سینه باشه که درد قلبی نباشه، خب برای مشخص شدن اینمی علت درد غیر قلبی چی کارهایی باید انجام شود، به کجا و به چی متخصصین و دکترای باید مراجعه شود؟
بله خب این ببینید، تشخیص افتراقی های زیادی برای دردهای قفسه سینه مطرح هست. مثلا فرض بکنید یه چیزی که خیلی شایع در سن پایین‌تر هم هست، استراب.
بله،
استراب و استرس خیلی موقع باعث ایجاد دردهای غیر اختصاصی در قفسه سینه میشه که اگر شدید باشه، عملکرد فرد رو مختل بکنه، خواب شبانه‌اش رو مختل بکنه، قطعاً یکی از همکاران روانپزشک ما میتونن که به درمان این حملات استرابی خب خیلی خوب کمک بکنن و مشکل بیمار رو برطرف.
بله،
مشکلات عضلانی و اسکلتی تو این قضیه دخیل هستن که یکیش مثل همون پلوریت که عرض کردم، پرده‌های دور قلب رو درگیر میشه، با همون علل ممکن هستش که این محل اتصال قزروف ها به دنده ها و دنده ها به جناق قفسه سینه دچار التهاب بشن و اون به نوعی باعث ایجاد درد میشه. و در سن بالاتر آرتروز این ستون مهره ها میتونه باعث ایجاد دردهای پشت بشه که بعضن به سمت جلو به قفسه سینه انتشار پیدا میکنه. مسائل گوارشی خیلی هستن، مثل این ریفلاکس، همین بازگشت اسید معده به داخل مری، میتونه باعث دردهای به شدت شبیه به دردهای قلبی برای ما ایجاد کنه که حتی به اون نیتروگلیسیرین همینا خیلی موقع پاسخ میدن. یا اسپاسم هایی که در مری هست که اینا خیلی موقع به همون نیتروگلیسیرین ها چی میدن، جواب میدن و پاسخ میدن و خیلی شبیه هستن به دردهای قلبی.
بله،
و دردهای کیسه صفرا، مثلا طرف سنگ کیسه صفرا داره، باز میتونه دردهای همینطوری در قسمت وسط، یعنی روی پایین جناق قفسه سینه ایجاد بکنه که اونها هم با دردهای قلبی ممکن اشتباه بشن. تشکیل لخته خون در شرایین ریوی که بهش میگیم آمبولی ریه، اونها هم میتونن در واقع باعث ایجاد درد قفسه سینه بشن. التهاب یا بیماری مجاری هوایی فوقانی مثل تراکوبرونشیت در واقع، اینها هم باعث دردهای پشت جناق قفسه سینه میشن، چون اصلا نظر موقعیتی پشت جناق قفسه سینه قرار داره این به اصطلاح نای انسان که اگر دچار التهاب بشه این حالت براش ایجاد میشه. و مسائل عروقی هم هستن، مثل حالا دایسکشن آورد که حالا خیلی نادر هست ولی تو خطرناک، اون حالا یک بحث مجزایی رو میطلبه. ولی میخوام عرض بکنم که اگر این دردها معمولا دردهای قلبی نباشند، یعنی اون ویژگی هایی که عرض کردم رو نداشته باشند، دیگه ما خیلی نگران نیستیم و سایر موارد تهدید کننده حیات به شکل خیلی جدی نیستن. نکته فقط مهمی که هست این وسط، اون چی که من در مورد دردهای تیپیک قلبی گفتم، یعنی دردهایی که با سنگینی و فشار و سوزش پشت قفسه سینه ایجاد میشه و با فعالیت تشدید میشه، اینها درد تیپیک است. اما کی از این حالت تیپیک بودن خارج میشه؟ هر چی سن ما میره بالاتر، این در افراد مسن ممکنه علائم به صورت تیپیک نباشن و در ابتلا به دیابت هم خیلی این دردها تیپیک نباشن.
بله،
علائم رو به شکل تنگ نفس نشون بدن که اونجا هم ما تنگ نفس رو معادل با درد سینه در نظر.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آیتمی را فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی و عروق است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی و عروقی است. احتمال بروز بیماری قلبی و عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلب شرائین رو افزایش بدن، بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه‌های اول زندگی، به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلبی عروقی را افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم، متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم، کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلب عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی. پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستن کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالم‌تری رو برامان بیاره.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب حسین زاده، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق
در مورد نقش ارث و منشأ خانوادگی دردها و مشکلات و گرفتاری